دیدار بعد از سر رواشی سر و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين خب مرحله سوم ادله وارد اخبار میشن شیخ بودم عبارت شد واردش بشیم سوالاتشو طرح میکنم چشم الان بخونم برم جلو سوالاتشو میگم انشاءالله الان یه کار دیگه ای داره اتفاق میفته شاید رو هم بشه جمعش کرد انشاءالله الثالث الاخبار المستفیضه دوستان خود این عنوان الاخبار المستفیضه استفاضهش باید بررسی بشه چرا شیخ گفته الاخبار المستفیضه یک چرا تعبیر کرد خب از ثالث الاخبار ما خب رو هر خبر باید دلالتش و سندش و اینا رو بررسی کنیم چرا شیخ حتی بالاخره این وصف المستفیضه رو آورده اینجا دنبال چی بوده استفاضه مال حیث سندیه فقط ببینیم الان استفاضه فقط حیث سندیه یا حیث دلالی رو هم شامل میشه چرا این وصف رو آورده این خودش نکته ای توشه حالا ما انشاءالله بریم جلو ببینیم یواش یواش محیط اخبار رو یکی یکی بررسی کنیم وارد بطن بشیم ببینیم چه جوری بوده اوضاع اخبار چون شیخ شاید از این قید استفاضه چیزی بیشتر از اون چیزی که الان در این کتب و شراح و اینا گفتن حد نظرش باشه یعنی فقط نجات حیث سندی ماجرا شاید بیشتر از این مطلب باشه
خبر واحدان به عنوان صفت خبر الواحد میگفتن
خب ما الان الاخبار میخوام یکی یکی رسیدگی کنیم توی اخبار رسیدگی میکنیم حالا بریم جلو ببینیم اگر قرار باشه قید استفاضه برای نجات سند روایات باشه نباید ما به بعض روایات اشکال سندی دیگه بگیریم این اگر یه روایتی سند نداشت چون مجموعه این روایات مستفیضن اشکال سندی دیگه ما به هیچ روایتی نباید بگیریم پس اگر قید استفاضه مال غیر از حیث سند مال چیه؟
استفاضه که دلالت بر تصدیق نمی کنه که معیده
حالا ببینیم اینا رو باید یکم ببینیم میخوام سوال فقط طرح مسئله کنیم حالا دنبال جواب فعلا نیستیم حالا با توجه به این مسئله وارد بشیم روایت اول روایت زرار است جانم نمیدونم نه تعریف که همونه همون چیه اینطوری دارم میگم همونی که هست استفاضه همه میگن چیه تو اصول شما خوندید حالا ببینیم منها صحیحة الزراره شیخ هم بازم جواب میده اشکال اول جواب میده ولا یزرها الازمار مزمره خود دیگه همه میدونن اینا دیگه بلدن همه آقایون همین حدیث رو به عین عبارات در المجز داشتی همین استدلال رو هم داشتید آقای مظفر هم که اوورد بازم همین روایت رو اوورد با همین حیث استدلال یعنی مطلب تکراریه ازمار حدیث مزمر حدیثیه که راوی معلوم نشه از کی نقل حدیث کرده راوی داره نقل میکنه اما معلوم نیست از کی داره نقل میکنه. خب جوابم دادن که روایت های زراره ازمار توشون مشکل نداره، بخاطر اینکه زراره شأنش عجل لدی بوده که از غیر امام سوال کنه یا از غیر امام مطلب نقل کنه، خود جزء اقدم فقها دیگران از زراره نقل کنه، نه اینکه زراره از کسی نقل کنه.
این شخص
زراره حل میکنه مشکل. حالا در مورد روایت های زراره از لحاظ رجالی و درایه‌ای هم مطالب دیگه ای هست که شاید اونا به درد این روایت بخورن، اما فعلا کاری نداریم. روایت رو ببینید دوستان، با روایت شروع کنیم. این مقدار قال زراره میگه، قال زراره که قلت له الان معلوم نیست ضمیر به کی برمیگرده، که دیگه بالاخره گفتن یا بالاخره آقا امام باقر علیه السلام یا آقا امام صادق علیه السلام دیگه. ار رجل ینام و هو علا وضوعه. دوستان ببینید عبارات روایت رو این مقدار، و هو علا وضوعه اتوجب الخفق و الخفقتان علیه الوضوع. آیا خفق و خفقتان یعنی یه چرت و دو چرت ها، آیا واجب میکنه وضوع رو بر او؟ یعنی این خفقه و خفقتان چرت زدن عنوان حدث برش صدق میکنه؟ خب پس الان مفروضه که نوم رافعه، رافعه طهارته، نوم حدثه، هیتیکه رو بلدیم. دعوامون سر رافعیت نوم نیست، سر صدق نوم نسبت به خفقه و خفقتانه. آیا اینها رو داخل نوم بدانیم و به تالی رافع وضو بدانیم یا نه؟ عتوجه علیه الوضو. قال امام گفت یا زراره. همین امام چقدر قشنگ با زراره حرف میزنه ها. امام فتوا بهش نمیده، ماهیگیری یادش میده، افتاء یادش میده. قال یا زراره قد تنام العید. گاهی اوقات چشم میخوابه، خوابش میده، چشم بسته میشه، یعنی حاسه چشم دیگه حس باصره کار نمیکنه. اما لا ینام القلب و الاذن، اما هنوز حواس جمعه، گوش ها هم خب بالاخره حس سامعه کار میکنه. فاذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت و زراره سوال کرد از امام که فان حرك الى جنبه شيء وهو لا يعلم. زراره میخواد اماره پیدا بکنه برای جایی که حواس تعطیل میشن و صدق عنوان نوم اتفاق میفته. دوستان تو همین قسمت روایت این مقبع اول فقه الحدیث روایت رو درست کنم، چون اینا بعدا برای استنباط کار مهمه. تو همین جای روایت یه بحثی وجود داره که نوم یعنی الان تو بیان امام اینطوریه که اگر اذا نامت العین ول اذن فقط وجب الوضوء، ظهور شرطم در علیت تامه و انحصار. پس نوم ما با تعطیل شدن دو حاسه است، پس بقیه چی؟ یعنی امام داره یه عنوان نوم اختراعی درست میکنه توی لسان دلیلش، میگه نوم یعنی تعطیلی حس سامعه و حس باصره فقط که این محدثه، بقیه در صدق حدث دخلی نه ایطوریه، بقیه حواس بقیه و پنج حاسه داری جان. چرا از بین نمیره؟
فرض نوم
چیزی دیگه، تصور کنید
فرض نوم، تصور کنید شما هم سامع
از بین که لامسه و نمیدونن
زاغو، اینا همه هستن.
چرا هستن؟
کجا هستن؟ دلو شما کسی نام
یه چیزی دیگه، اتون
باشه شیرموشه اکسانامه
نمیدونه، خوابش سنگین باشه هیچ اکسانامه نشون نمیدونه. نه خیر اینا تابعه لامه هم لامسه تحتیل نمیشه؟
نه
تحتیل میشه،
یه لگد
محکمش بزنی باشه، شاید اون لگد به بیهوش هم بزنی بیهوش هم به هوش برگرده. ممکنه کسی اینجا توضیح دادن، گفتن که آقا به خاطر اینکه آخرین حاسه ای که از کار میفته اوزونه، در واقع حس سامع است در بین حواس انسان، ها یک، یا از باب تقلیب یا باشه حالا توضیحاتو بریم جلو یواش یواش، من فعلا حالا درست کنیم بریم جلو، یا اینکه از باب تقلیب اینو اوزون گفته شده، یا اینکه از باب تقلیل گفته شده، یا اینکه از باب اشاره است. هم از باب اشاره یعنی اینکه ما میخوایم اشاره به حواس بکنیم، میخوایم بگیم که وقتی که حواسش از کار بیفته، حالا دو تاشو گفتیم، اشکال نداره.
فتوا به همین دو عضو میدن دیگه
جان،
مراجعان فتواشون به همین دو عضو.
حالا ببینیم در مقام افتا ایدف غیر از مقام استدلال، حالا ببینیم شاید افتا مطابق با احتیاط باشه یا هر چیز دیگه، اینا رو باید دوباره سر جاش رسیدگی بکنیم. پس این مطلب اول در روایت. حالا زرار دنبال
جان با یه جای دیگه تو بهتر باشه، تمام اینا یه صرف ادعا میشه، چون باید به ظهور برگرده، القای خصوصیت باید به ظهور برگرده، شاید از این ینوم القلب ولا ینوم القلب درستش کنیم.
خب امام گفته فاذا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء،
از قبل داره میگه که
میدونم قبل و حواسم هست، اما نه جمله شرطی از جمله شرطی ظهور در مفهوم انحصار داره.
با توجه به این
میدونم با توجه به لا ینام القلب امام گفت فاذا نامت، خب این متأخره تو خطاب، با توجه به لا ینام القلب
کلش یه خطاب.
حالا بریم حالا با قلتش حل میشه. زراره میاد جرو فانحر که الا جنبه شیء و هو لا یعلم، اگه یه چیزی کنار آدم حرکت بکنه آدم متوجه نشه، متوجه نشه، یه چیزی حرکت بکنه و متوجه نشه و هو لا یعلم، این تعبیر دیگه اوزونم از حیز انتفاع ساقط کرده، چیزی متوجه نشده، چیزی نشنیده، حرکتی بوده، سر و صدا بوده، متوجه نشه. قال لا، باز رافعیت نداره، یعنی که انه زراره میخواد با مفهوم او جمله شرط بالا کار کنه که اذا نامت العین و الاذن فقط وجب الوضوء، قلتو فان هر که الا جنبه شیء و هو لا یعلم، وقتی معمولا یه چیزی حرکت میکنه معمولا یه صدایی ایجاد میشه، اگر آدم ملتفت باشه هوشیار باشه متوجه میشه، باز امامش گفته لا، الا یعنی او جمله شرط بالا من مفهوم نداره، شما گیر به اذن و عینش فقط نده، حالا توسعش میده، لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین بکنه که خوابیده، حتی یجی من ذالکه امر بین، من ذالکه به کجا میخوره؟ ها؟ به نوم میخوره، تا اینکه از نوم انسان یه امر بینی، یک چیز آشکاری به وجود بیاد، آدم بفهمه خوابه، تا یقین پیدا نکنه فایده نداره، و الا فانه على یقین من وضوعه، و الا ان لم یستیقن عن نوم، ان لم یستیقن عن نوم فانه على وضوعه، یقین من وضوعه، ولا ينقض اليقين ابدا بالشک، یقین با شک نقض نمیشه، ولكن ينقضه بيقين اخر، مکلف یقین رو با یقین دیگه میتونه زائل کنه اما با شک زائل نمیشه. جان
امام میگه
هر وقت عین و اذن یقین کنید که ها قلت فان هر که الا جنب شیء و لا یعلم، این امارت که اذن کار افتاد.
نه خب بخاطر اینکه بعضی وقتا ممکنه حرکت بدون فرض داشت
به دادن
شک
با حرف بزنید عقلی حاضر وارد معنا کنید، فیلسوف ها نیستیم اینجا،
اونجا
قدنامش
دیگه زور داریم
داری
که
همون دیگه تمام میکنه کارو جان، گفتم دیگه، گفتم شاید از باب تق... این حالا دیگه زیلش نشون داد ماجرا رو، پس حضرت چی میخوان بفرمان؟ خلاصش کنیم ما، خلاصه ماجرا ای شد که آقا میخوان بفهمند که اذن و عین مهم نیست، عنوان نوم هم یا عنوان عجیب غریبی که ما خودمون درست کردیم مخترع هم نیست، عنوان همون نومیه که خودتون دارید، اون نوم هم مال جاییه که حواس انسان از کار بیفته، آدم بخوابه دیگه، روحش بره او دنیا انشاءالله تا برگرده بعدا. این خواب که اتفاق افتاد یه رافعه، تا موقعی که یقین به این حالت پیدا نکردید فانه علی یقین من وضوعه، این تمام شد ماجرا. حالا استدلال روایت به اون لای آخر حضرت، اون فقره آخر، حالا یکم فقره آخر توضیح بدیم، بازم بریم رو فقره آخر. قال الله حتی یستیقن انه قد نام، عمد طهارت رو یستیقن انه قد نام قرار میده، یقین به نوم، عمد طهارت شما تا یقین به نوم، یقین به نوم که اتفاق داد دیگه طهارت میره. خب حتی یجی من ذالک امرون بیان، دوباره داره تفسیر میکنه اون حتی یستیقن انه قد نام، دیگه آشکار بشه که خوابیده ای آدم. خب ای تا اینجا. و الا فانه علی یقین من وضوعه، این قسمت روایت که در واقع عمده ترین فقره قسمت روایته، محل بحث دوستان عزیز دقت کنید، بحثی شده که این و الا فانه علی یقین من وضوعه چجور معناش کنیم ما؟ شرط چیه؟ جواب چیه؟ فانه علی یقین من وضوعه چیه؟ چجوری ما حکم کنیم؟ اینا اومدن گفتن اینطوری بوده روایت، و ان لم یستیقن انه قد نام چی؟ اشکال نداره، ان لم یجئ من ذلك امر بین و ان لم یستیقن انه قد نام، فرق نمی کنه. چیکارش کنیم؟ امام خواهد حکم فقهی بده دیگه. شیخ میگه که اینجا اینطوری معناش میکنیم، ما میگیم فئن لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضو. چرا لا یجب علیه الوضو؟ لانه علی یقین من وضوعه. این انه علی یقین من وضوعه میشه دلیل حکم جان محذوفه، میشه دلیل حکم، یعنی دلیل تالی شما ها، دلیل حکم شما، و دلیل حکم شما هم یقینه. اون موقع مدار میره سر چی قرار میگیره؟ سر یقین قرار میگیره. تو همین فضا امام اومده جلوتر که لا ینقض الیقین ابدا به شک، درست شد؟ خب اینا چجور معنا کنیم تو این فضا؟ اینجا دوباره یه پس آقا این تا اینجاش، پس دو تا تیکه داریم میایم جلوها. از ما صدر روایت این مقدار معنا کردیم، فقه الحدیثشو بذارید کنار، بیایم سر ذیل روایت. ما بحث داریم تو ذیل روایت، و الا فانه علی یقین من وضوعه، در واقع ایتوری بوده که ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوعه. این قسمت اول، نکته اول روایت. نکته دوم که نکته اول تقریبا اتفاقی دعوا روش نیست، دعوا تو قسمت دوم. حالا نکته دوم، حالا بریم سر جمله دوم، ولا ینقض الیقین ابدا به شک. دقت کن اینجا، ذهنا رو بمون بدید. حالا پس تا اینجا روایت درست در اومد، حالا لا ینقض الیقین ابدا به شک، یه لحظه تمام کنم بعد چشم. لا ینقض الیقین ابدا به شک دوباره شده محل نزاع بحث. گفتن که آقا این شروع معنا کنیم ما، تو المجز مفصل اینو خوندی، تو اصول فقه مفصل اینو خوندی، دعوا سر الف لام یقینه. اینو چی بگیریم؟ اگه الف لام عهد بگیریم، یعنی کدوم یقین معنا کنی؟ یعنی همون یقینی که داشتیم بحث میکردیم در باب وضو، قلت له بعد گفت لا حتی یستیقن انه قد نام، یقین به نوم محل بحث بود، یعنی یقین به رافع نسبت به وضو، درست شد؟ خب میتونیم الف لام اینطوری معنا کنیم، میتونیم بگیم که نه، الف لام الف لام جنسه، میخواد یه قاعده بیان کنه، لا ینقض الیقین ابدا به شک. این الف و لام جنس، این الف و لام جنس مناسبه با اون تفسیری که قبل کردیم. یعنی تو تفسیر قبل که اومدیم گفتیم ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء لانه علی یقین من وضوءه رکن رکین علت حکم بردیم سر چی؟ سر یقین. بعد امام یه امام یه سیر رو با زراره شروع کرد که یادش فتوا دادن رو یادش بده. اووردش پله به پله رسوندش به اینجا که اول حکم باب وضو رو بهش گفت. بعد از سیر حکم باب وضو رو بهش گفت. بعد مدار حکم رو بهش گفت که لا که فانه علی یقین من وضوءه. بعد میاد سراغ بیان ضابطه کلی که لا ینقض الیقین ابدا به شک، چون یقین با شک جنس یقین این حالتو داره که یقین امر مبرم مستحکمه با شک زائل نمیشه. خب بله، اگر کسی اینطوری حرف زد اون موقع این قاعده، این جمله میشه قاعده استصحاب به شما میده در جمعی ابواب. پس دعوا سر چی شد آقایون؟ سر الف لام یقین شد. اگه عهد گرفتیمش اون موقع استصحاب به شما میده، اما برای باب طهارت و وضو. اگر الف لامش رو جنس گرفتیم میاد جمعی ابواب میگیره، اصل عملی میمونه، مطلق میشه. حالا اینجا چجوری تکلیفمون رو معلوم کنیم؟ چی بگیم آقا؟ بفرم جان. خود یقین رو نمیتونیم اهم کنیم. خب حالا دوستان میخواد یه مقدار عبارت بخونیم اینجا تا بعد ببینیم چجور تو عبارت هم. خب و تقریر الاستدلال جان
حالا مطمئنه به بردیه مثلا قبول کردن یا ردش هم میده، اما اگه الاهد بگیریم چجوری میخواییم تقویندی بکنیم؟ یه تکراری بیش نمیاد
در روایت ممکنه. اینا میشه امارات. حالا من میام بگم عبارت بخونیم تا کم شروع کنیم همین فکر کردن روش. قرینه میخواد حل نمیکنه ماجرا. فانه علی یقین من وضوءه یقین در باب وضوءه، سوال و جواب در باب یقین در باب وضوءه، حتی علت تعمیم در نمیاد به تنهایی. لذا او تیکش گفتم محل بحث نیست، زیاد دعوایی نداریم اونجا. بخونیم و تقریر استدلال. حالا چی رو استدلال میخواییم بکنیم؟ اولا پس دعوا شد رو پاراگراف آخر. تو پاراگراف آخر هم دو تا بحث داریم، یکی اون و الا فانه علی یقین من وضوءه، یکی او کلمه یقین و الف لامش. حالا این مقدار دیگه شست و رفتش کنیم، دانشگاهیش کنیم که بخوریمش درست در بیاد کارمون. و ان جواب شرطی قوله الا ان و الا فانه علی یقین محذوفه، جواب شرط محذوف، یعنی فلا یجب علیه الوضوء نگفته. چرا نگفته قامت العلتو مقام این جواب شرط لدلالت العله علی این جواب؟ علت یعنی فانه علی یقین من وضوءه مقامش قرار گرفته. یعنی در واقع چه جوری بوده؟ در واقع صغرا کبرا چیدیم اینجا، انه علی یقین من وضوءه ها، یک دو لا ینقض الیقین ابدا به شک، درست شد؟ پس اینجا نتیجه گرفتیم که لا یجب علیه وضوء. جان خودش جواب گرفتی؟ جواب شد یعنی لا یجب علیه الوضوء، خب که جواب نیست. فان به خاطر اینکه ما اگر گفتیم ان لم یستیقن انه قد نام، خب درست داش سوال از چی سوال میکرد؟ سوال داش از چی سوال میکرد؟ میخواست ببینه طهارتش چیکار باید بکنه. ما هم بهش گفتیم که حالا باشه، فان لا، امام لای که داره بهش میگه لا، جواب معناش چی بود؟ هنوز طهارت داری، حتی یستیقن انه قد نام، ببین جواب داره حول مسئله وضو و وجوب طهارت دوباره، یا یعنی ایجاد حدث یا عدم حدث، که در نتیجه ثمره فقهیش بره سر وجوب وضو. دعوا سر اینه. لذا ما هرچی داریم دور میزنیم میخوایم سر این وجوب وضو حکم اتوش استنباط کنیم. لذا جواب حرف امام دائما رو حکم میگرده، رو حکم فقهی میگرده. لذا امام از بالا که شروع کرد جواب دادن، رو چی جواب میداد؟ داشت رو حکم وضو جواب میداد. پس نه، پس فإن على یقین من وضو خود جواب نیست، آخرش حکمش چیه؟ پس قبول داشتیم، پس قبول داریم که حکمش لا یجب علیه الوضوه، چون واضح امام نگفتش. چرا نگفتش؟ چون گفت فإنه على یقین من وضوه، میشه علت حکم. همین رو داریم میگیم، همین که شما فرمودید. ببین امام و الا اگه این جواب نباشه خود تمام نمیشه کار. مکلف دوباره سوال میکنه آقا حالا چیکار کنم؟ بهش میگه بابا لا یجب علیه الوضوء، بهت گفتم خب فانه علی یقین من وضوءه، ففانه علی یقین من وضوء جواب نیست. با این حرف واضح میشه که جواب لا یجب علیه الوضوء. همین که شو
حکم ازش در میاد، ولی اینکه جواب حکمه،
حکم ازش در میاد. چرا حکم ازش در میاد؟
چون جوابش شرط همین علت حکمه.
نه نمیشه من نسبت به شرطم جوابم غیر از حکم فقهیم باشه. اگه غیر حکمم باشه فایده نداره برام، تمام نمی کنه کارمو. آخه مکلف من سوال شرعیشو از من بپرسه. پس نه، نه اومده اول. ببین شما مقامو تصویر کن، امام اومده قاعد اومده جواب فقهی بهش بده دیگه. ای آقا اومده حکمش سوال کنه.
میگه واجب و حرامون یه چیزیه که
با آفرین ها، همینی که داری میگی این میشه محل استدلال ما. یعنی چی؟ یعنی امام علت حکمو بهش گفته، تو خودت حکمو بفهم. درست شد؟ علت حکمو گفته، گفته حکمو بفهم. پس حکمو بفهم یعنی چی؟ یعنی من دیگه جواب شرطم از تو عبارت محذوف میگرم، بیانش نمی کنم. چرا؟ شو علت حکمو بیان کردم. به همین شکل داریم میگیم. حالا بخونیم. قامت العله مقامه لدلالتها علیه و جعلها نفس الجزاء يحتاج الى تکلف. بگیم که این خودش جزاء، این تکلف میخواد، با عبارت سازگار است، با سیاق عبارت سازگار نیست. و اقامت العله مقام الجزاء لا تحصى كثرة في القرآن و غير القرآن. جان
با تکلف چجوری درستش؟
حالا برم جلو و برمیگردم، شاید ما اگه خودش هم جزا بگیریم بازم مشکلمون حل بشه. سن ریشی نزا اینجا را ببینیم تا آخر برم چشم. اما فعلا سیستم شیخو بگیریم چی میگه. شیخ داره میگه که آقا من سیاق عبارت به اجازه نمیده که جزا رو غیر از فعل مکلف بگیرم، چون امام مخاطب حکم شرعی جواب بده. امام آخرش داره حکم شرعی میگه. جان
اولش که گفت لا جواب
لا گفته، نه اینجا داره دوباره قانون، داره قانون بیان میکنه. دوباره تو قانون
داره قانونی بیان
میکنه، دوباره تو قانون بعد حکم بیان بشه.
چرا؟
چون مقدمت با تالیف بخوره. مقدمت لا یستیقن ان لم یستیقن انه قد نام، ان لم یستیقن فانه علی یقین. خب بله، خب این که تحلیلشه، ان لم یستیقن انه قد نام فهو علی یقین من وضوء. باشه، خب چی؟ نمیخورن به هم. نه این مقدم، این تالی بر این مقدم بار نمیشه، متفرع نیستن بر هم دیگه. خب شما میخواد جمله شرطیه به کار ببری. جمله شرطیه تفرع و تالی علی المقدم میخواد. مفاد جمله شرطیه اینه. تالی شما باید چی باشه که بر علم یستیقن بار بشه. چی بار میشه بر علم یستیقن؟ حکم علم یستیقن. بعد علت این حکم چیه؟ میشه فانه علی یقین من وضوعه. انه علی یقین من وضوعه پدیده‌ایه که با جمله شرطی لازم نیست من بیانش بکنم. چرا لازم نیست بیانش بکنم؟ چون جمله شرطی من تو مفهوم شرط چقدر ما اینو رسیده‌ای کردیم. تو جمله شرطی من قرار لزوم بهم بده، ترتب بهم بده، بعد حالا انحصار ببینیم میده یا نمیده. لزوم و ترتب، ترتب مال حکم این واقعه است، بر این واقعه، نه مال فانه و علی یقین من وضوء بر ان لم یستیقن. اینا بر هم دیگه مترتب نیستن. امام اگر بخواد فقط اونو بیان کنه که جمله شرطیه رو به کار نمیبره. این جمله شرطی باید تالیش با مقدمش بسازه که بگیم این مقدمه ایتالیه. شیخ میگه لا تحصى كثرة في القرآن و غیر القرآن، مثل قولی ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى. آقا ساعت رو بگی چند، من دوباره ساعت نگذرم. داریم؟ خب گفته که ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفى، معناش کنید بسم الله الرحمن الرحیم. ان تجهر بالقول، اگر جهرم داشته باشید، فانه یعلم السر و اخفا. ان تجهر بالقول جوابش چی بوده؟ جوابشو بدی. مفسرون اومدن معنا کردن، گفتن فهو یفهم ذلک، یا بعضیا گفتن که آقا یعنی خودت خسته نکن، چون فانه یعلم السر و اخفا، یواش بگی بلند بگی خسته نکن، خودت اون میفهمه. الان جزا بیان نشده که فهو یفهم ذلک، یا خودتو خسته نکن، لا تتعب نفسک مثلا، اینو دیگه بیان نکردنه. خب تالی رو بیان نکردنه، علتشو گفتن. فانه یعلم السر و اخفا. ان تکفرو فان الله غنی عنکم. ان تکفرو یعنی چی؟ یعنی ان تکفرو لا یضر الله، لا یضر الله، لا لن یضر الله. چرا؟ چون ان الله غنی عنکم. من کفره فان ربی غنی کریم. من کفره لن یضر ربی. چرا؟ فان ربی غنی کریم. من کفره فان الله غنی عن ال. آره دوباره هم مثل همه. این یکفر بها هؤلاء فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها کافرین. این یسرق فقط سرق اخون له من قبل. اینا همشون این یسرق رو گفته، من یکفر رو گفته، من کفره رو گفته، جواب رو محذوف گذاشته. اون فاء بعدی که اومده فان الله غنیون فقط سرق، اینا همشون توضیح دهنده. این یکذبوک فقط کذبت رسول الله من قبل الی آخر الی غیر ذلک. فمعنى الروايه، حالا چه روایت معنا کنی؟ ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. پس اینطور باید معناش کنی که ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. چرا؟ لانه على يقين من وضوءه في السابق. خب بعد حالا اومد جلوتر، یه قدم اومد جلو و بعد اهمال تقیید اليقين بالوضوء، اول گفت انه علی یقین من وضوء، این میشه سقرایی که مرتبط با ما نحن فی بشه. حالا کبراشو بیا قیدو، یعنی خصوصیت سقرا رو از توی کبرا باید حذف بکنه. وقتی حذفش کرد قید وضوء رو برداشت، جعل الا نفس الیقین، خود یقین رو گذاشت علته، یکون قوله لا ينقض الیقین به منزله کبرا کلیت که میشه للسقرا المذبوره. این میشه یک کبرا برای اون صغرای مذبور.
این یقین الان هستش؟
جان؟
این که الان نیستش، فرض ما دیگران شک کرده،
حالت یقینش میخواد بگید نابود شده، الان میگید درست آقا؟ پس من اینجا صغرا رو حذف کردم، صغرا رو اووردم، بعد خصوصیت و صغرا رو القا کردم، اووردمش سر کبرا. یعنی من وضوع، من یقین به وضوع دارم، یقین حجت است، پس وضوع من حجت است. حکم فقهی توش در میاد، حکم فقهی برای باب وضو با یک کبرای کلی. دوستان عزیز حالا با این سیستم برگردیم، قبل اینکه برم سراغ قسمت بعدی، برگرد دوباره سراغ روایت. شیخ داره جمله فانه علی یقین من وضوءه ولا ينقض الیقین ابدا به شک رو یه سقرا کبرا میگیره. درست شد؟ درست شد؟ تو آیات که ما گفتیم علت مقام جزا اومده، تو آیات اشاره ای، اگه ما با این سیستمی که شیخ گفته نگاه بکنیم، تو آیات اشاره ای به کبرا نشد. دقت کردیم؟ تو آیاتی که داشتیم، شیخ داشت این روایت رو تنظیم میکرد به لسان اون آیات، که این لسان شایع در استعمالات روایی و قرآنی ما. اونجا این کبرا ذکر نشده. اگه ما کبرا رو نبینیم چه اتفاقی میفته؟ ببینید شیخ داره استدلال رو مسلم میگیره، اما بالبناء بر این که من اینجا یه سقرا کبرا دارم. بعد وقتی این طوری گفتی، اون موقع خود این قرینه میشه بر اینکه لام باید لام جنس باشه، چون اگر لام عهد باشه میشه تکرار همون صغرا. عبارت ببینید، فانه علی یقین من وضوء ولا ينقض الیقین، اون یقینی که من وضوء بود ابدا بشه. تکرار صغرا میشه، صغرا هم که تکرار ما قبلشه، پس همش تکرار میشه روایت. موقعی ما میتونیم بگیم تکرار نداره روایت که ما بگیم بالا با یقین به وضو کار کرد یواش یواش زراره رو عباب اوورد، بعد آخرش خواست جمعش کنه، جمعش که کرد با یه قیاس تحویلش داد، هم صغرا رو داد به زراره که صغرای امام فإنه و علی یقین من وضوء جمع‌بندی عبارات بالاست، بعد یه کبرا بهش داد که کبرا هم دیگه لا محاله باید الف لامش جنس باشه، بعد جواب ازش گرفت، هم جواب فقهی زراره رو بهش داد، هم یه قانون بهش داد که بره باش خیلی جاها رو حل بکنه. این میشه سیاق سیستماتیکی که شیخ داره روایت میفهمه. حالا سوال، خب تو آیاتی که شما تنزیل کردید، تو اون آیات که کبرای وجود نداشت،
نداشت
حیث استدلال شیخ به آیات نه به خاطر ایجاد کبرا بوده، بس خب علت نیست، علت که صغرا نیست، علت چیه؟
نسبت به اون مورد
بالاخره
علیتی داره،
اما مغیر صغرا که خود صغرا
در باب وضو
قیاس چرا قیاس توضیح بدید برای اون لازم منطقی ببینیم
یه قیاس دیگه صغرا و کبرا داره
آقا، نه قیاس ببینید شما ببینید شما فمن کفره فان ربی غنی کرد، درست شد؟ یکم دقیق بشید، خواهش میکنم بید آیات ببینید،
آیات
هم نمیشه بگید، حالا یواش یواش توضیحشون دادم، خب
میشه اونا هم کنفرانس
آیات رو آفرین این درست بشه، من همین رو میخوام درست کنم. اول ببینید الهاز استدلالی قیاس چی، الهاز منطقی توضیح بدید، قیاس سیر از کلی به جزئیه، یعنی کلی معلوم ها اجمالا، بعد جزئی معلومه به تفسیر که اشکال دور ابو سعید ابو الخیر اون وارد نیاد، من سیر از کبرا به صغرا میکنم، یعنی سیر از کلی به جزئی میکنم، لذا مدار حکم علت و حکم دست کیه؟ دست کبراه. کسی که میگه که علت مقام جزائه، اگر علت مقام جزائه مثل آیات، بعد با این تحلیلی که پایین به ما میدی، شما تو کبرا توی جزاء، توی اون جایی که علت رو گذاشتی مقام جزاء، چی رو آوردیه؟ شما داری میگی که اونجا که من میگم علت مقام الجزاء، علتم در واقع لا ينقض الیقین ابدا به شک، این علت منه، ولی اون سوراخ و جنبندی عبارت بالاه، چیز جدیدی نیست. این بود که شما افتادی توی حجر بگید که خب این فانه علی یقین الموضوع خوشکال نداره، میگیم بله الا یستیقن انه قدنا فانه علی یقین الموضوع، خب اینا که تحلیل نداره، این بدیهی، الا یستیقن انه قدنا فانه علی یقین الموضوع، باش خب چی ثمره بهم بده، میشه لا یجب علیه الوضوء لانه لا ينقض الیقین ابدا به شک، علت حکم در ظرف صغرا و کبرا، کبراه که حکم معلوم اجمالاً بعد رو صغرای مجهول قراره تطبیق بشه، حالا تو این فضا اگه قرار شما تو آیات صغرا رو بیاری بعد بگی قامت العلت و مقام الجزاء، که کار انجام نمیشه، یعنی میخوایم بگیم پس تو آیات هم تو آیات قیاس چیده نشده اما کبرا بیان شده، من کسی طوری بگه حاید آیات رو تحلیل کنید، یعنی آیات سنخه او چیزی که به جای جزا اومده، سنخه فانه علی یقین من وضوء نیست، سنخه لا ينقض الیقین ابدا به شک، اینه
آقا ما این تیکه رو نفهمیم
چونه
بیان صغرا، تو بیان صغرا یک علیتی بالاخره وجود داره، اونم این که این یه علیتی یقینی وجود داره که این یقین مقید شده به اون مورد که وضوء
او
بالاخره ما علیت
رو
ازش میگه،
از کجا آوردی؟
خودش داره
میگه، میگه از کجا آوردی؟ باشه از کجا عبارت؟ از تو فانه علی یقین من وضوء در میاد؟
بله علی یقین من وضوء
او بدی بابا کبرا، شما دارید الان یقین و جنس میگیرید، خب الف لام نداره، با چه دالی یقین و جنس یقین میگیرید؟ بابا اگه من بخوام با عبارت کار کنم، حواست بده آیه خود دوستی، من وقتی دارم با عبارت کار میکنم یقین رو مقید به وضوء کرده، یقین من وضوعه، شما چجوری القا خصوصیت کردی؟ القا خصوصیت محتاج به دلیله، حواست بده شه،
نمیخوام القا خصوصیت کنم،
خب نمیخواد پس چجور داری درست میکنه؟ باشه
فعلا در مورد وضو بالاخره علیتی داره یا نداره؟
یعنی میخواد بگید کبرای بابا وضو رو به من گفته؟
نه پس اون کبرا یا در یک قیاس دیگه.
خیلی خوب شد، احسن. پس حالا فکون و علا ذکرن احسن. حالا یه حرف حرف شیخه؟
بله
که حرف حرف های مزفره حرف شیخ نیست. باشه الان ببینیم، من میخواستم الان بندازم تو چالش تا حرف شیخ او حرفا جدا بشه. شیخ بنده خدا داره میگه که استدلال سر یه صغرا کبرا خوابیده، این صغرا و کبرا مجموعش علت جزائه، نه فعلا و علا یقین من وضوعه. از بهترین کسان که اینجا رو خوب شرح کرده خدای اعتمادیه، قشنگ برده حیث رو صغرا کبرای ماجرا، خوب گفته. دعوای شیخ سر صغرا کبراه، مجموع صغرا کبرا رو مقام العله گذاشته که درست در بیاد، که بعد وقتی این طور شد حاضر. وقتی این شکل استدلال درست شد دیگه لا مجال لتوهم این که الف لام الف لام عهده، چون اون موقع دیگه علت و حکم ندارم. با سیستم او آقا، یا سیستمی که آیه سبحانه تو داره. حالا بیان آیه سبحانه چی رو گفت؟ پس شما شیخ داره علت رو که میگه، میگه علت مجموع صغرا کبراه. وقتی علت شد مجموع صغرا کبرا دیگه مجالی نیست مگر اینکه بگیم الف لام در علت در کبرا الف لامه و الا القا خصوصیت معنا نداره، دیگه نمیگنش صغرا کبرا. شیخ داره میگیره این مطلب رو که علت باید مقام جزا باشه، علت هم کبرای منه، کبرای منم باید القا خصوصیتش بشه و الا این صغرا میشه، لذا فانه علی یقین من موضوعه لا ينقض اليقین. یه الف لامش الف لامه جنس ابدا بشه، اون موقع کار درست میشه.
یعنی
وقتی هم اینطوری شد استدلال شیخ توی این روایت درست میشه، استدلال در میاد. حالا عبارت تمام کنم یه لحظه وقت ندارم، من فقط می‌خواستم یکم به چالش بندازمتون تا یکی سی همه حرفای خصوصی بهم تحویل بده که در بیاد توش. حالا بخونم دیگه قاعده هم ابدا ربطی به باب وضو نداره.
الان صغرا و کبرا در مقام جزائه یا فقط کبرا؟
نه صغرا کبرا، آخه صغرا که چیزی نیست. حالا باشه من اول بذار سیستم شیخ من بفهمم بعد حالا قبولش نکنم. گفته فمعنى الروایه، بخون معنى الروایه، ان لم يستيقن انه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. خب حالا چی؟ لانه على يقين من وضوءه في السابق، خب که تمام نمیکنه کارو، و بعد اهمال آقای قدوسی دیگه ما کس از ذنبه، بعد اهمال تقیید الیقین بالوضوء جعل الا نفس الیقین یکون قوله لا ينقض الیقین به منزلت کبرا کلی الصغرا المذکوره. علتو کی قرار داد؟ تمام شد.
صغرا یعنی در مقام جزا قرار نمیده؟
نه
نمیده دیگه،
نمیده. خوی عرف شیخ باشه بذار علی درست بشه اول حاضا نه جان انداخته، داره میگه که داره میگه وقتی امام خواسته به زرار در مقام افتا یادش بده که چجور کار کنه در مقام افتا، وقتی صورت مسئله رو چی تعریف به مثال کرد به قلعه مزفر، ها اونطوری بگیم تعریف به مثال که کرد، بعد اومد صغرا کبراش کرد آخرش
درسته
تمام شد. حکم فقهی هم امام لایجب علیه الوضوء نمیگه چون صغرا کبرا رو گفته، از چرا خودت بگید
آقا این سیستم درسته اما الان ما
داره
جزا و چیکار کنیم؟
خیلی پخت است کار. حالا ببینیم هازا ولکن نه، حالا شیخ لذا آقا من می‌خواستم اینو بهتون بگم، شیخ با معنا روایه کارو تمام کرد دیگه، بقیه‌اش شلوغ کردن ماجراه، ولش کنید. شیخ معنای روایه یه طوری درست کرد که اصلا مجالی تو این فضا نیست الا که الفلام جنس باشه. حالا بقیه‌اش می‌خواد اشکال جواب کنه با بقیه علما. شیخ با این معنای روایت این معنا نمیذاره الف لام عهد باشه. حالا آیه قدوسی بعدن اشکال کنید بش. اول مخ حرف شیخ بیاد دستتون آقایون، بعد برید مقایسهش کنید. حالا
دلیل معنای
شیخ چیه؟ من میخوام اصول فقه بگم، خب اصول فقه میگم، حالا دیگه در سوال شیخه.
جان
توضیح داد. حالا ببینیم هازا ولکن نه
صاحب
درس تمام شد. بفهم
ناجا یه
سوالی
رو من میگم دست تمام شد
یا چش شما درد نکنه. تمام شد بذارید آقایون یه دقیقه عبارت بخونه بس. هازا ولکن مبنى الاستدلال، حالا با همین توضیح، لکن مبنى الاستدلال علا کون لام فی الیقین للجنس. حالا مبنى این استدلال ما بنابر اینه که لام جنس باشه. مبنى استدلال چی؟ کدوم استدلال؟ نه استدلال بر استصحاب. حالا شیخ دیگه میخواد بره با مشهور میگه آقا از مبنای استدلال بر استصحابشه، استدلال با این لواد بر استصحاب اینه که الف لام جنس باشه. از لو کانت اللام للعد لکانت الکبرا المنزم الى الصغرا لا ينقض اليقین بالوضو بالشک یفید قاعده کلیه فی باب الوضو. مهم چه باب الوضو فقط به درد من نمیخوره. اومدم و انه لا ينقض الا باليقین بالحدث. میشه اینطوری میشه مال باب الوضو. و لام و امکان ظاهرن فل جنس، لام ظهور در جنس داره، ما اینو قبول داریم. یک ظهور هم امر وجدانیه دیگه. من الان با این سیاقی که معنا کردم لامو جنس میگیرم. الا حالا موجبات وهن رو بگیم، چرا بعضیا رفتن رو عهد؟ الا ان سبق الیقین الوضوء نگفت انه علی یقین من وضوء ربما یوهن از ظهور المذکور، ایجاد وهن میکنه در لام جنس. به حیث لو فرز ارادت و خصوص یقین الوضوء لم یکن بعیدن عن اللفظ. به طوری که اگه ما اراده بخوایم بکنیم از این لفظ، از این لفظ الیقین، یقین به وضوء رو بعید نیست. ما احتمال ان لا یکون قوله فانه على یقین علتا قائمه مقام الجزاء. مثلا علت قائم ممکن کسی هم بگه صحیح علت قائم نیست. فچی؟ فل یکون الجزا مستفادا من قولی لا ینقض و قوله فانه على یقین توطئه له. من فانه على یقین من وضوء به عنوان صغرا گفتم، تعریف به مثال کردم دیگه. حالا میخوام مثالمو خلاصه کنم تو یه جمله که بعد بیستم تو مقام جزا حکمو بگم، علت حکمو بگم. ول معنا معنای طوری بوده که انه ان لم یستیقن عن نوم فهو مستیقن لوضوئه السابق. خب و یثبت علی مقتضی یقینه ولا ینقض، بیسته بر مقتضی یقینش نقضش نکنه. خب شیخ میگه فیخرج قوله لا ینقض عن کونه به منزله الکبرى. اگر اینطوری گفتیم موقعی که لا ینقض الیقین ابدا به شک، الف لامش عهده، جنس نیست. یعنی امام داره مفصل باب وضوء توضیح میده، امام میگه ان لم یستیقن انه قد نام فهو مستیقن لوضوء. ها حالا که اینا توضیح ماجرا، حالا که یه ماجرای اینچنینی داریم، لا ینقض الیقین، کدوم یقین؟ یقین به وضوء ابدا به شک، یقین به وضوء نقض میشه. میگه اگه اینطوری گفت، حالا اگه کسی اینطوری گفت فیسیر عموم الیقین و اراده الجنس من اوهن، ضعیف میشه. لکن الانصاف ان الكلام مع ذلك لا يخلو عن ظهوره، بازم ظهور در جنس داره، خصوصا به ذمیمه الاخبار الاخر الاتیه المتضمنه لعدم نقض اليقین بالشك. روایت های بعدی که میان جالب اینه که اونا هم مال زراره، نشون میدن که این روایت هم امام، چون اونجا جنس اسرهه. صلی علی محمد و آل محمد. یکی از وجوه استفاده. آقایون فردا دوستان قمن یا میخوام برن خارج از قم؟ اگر قمن و خارج از قم نمیرن، فردا هم درس بخونید، اشکالی داره؟ کار من خود سنگین تره، من باید وقت چهار تا درس میدم. نه به هم نمیدیم آقا. حالا دوستان، حالا هرچی تو من میام، هرچی توضیح دارید برای خودتون حکم به ما بگید، ما علت مقام جزا هم نمیخوایم بدید. آقا فردا بیام، چون الان وسط بحثی، یه جلسه تعطیل کنیم دوباره بعد بیای، دو جلسه باید تعطیل کنیم، عید و قربان روایت تمام کنیم حداقل. این نگه سر مزفته هایی گودن آقایو جان از باب تفنن جانم اومدم محضر آقایو آقا بفرمازم جان.